ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا می گوید رژیم هایی که از مردم خود می ترسند حتما فرو خواهند ریخت. دبیرکل سازمان ملل خواستار ارجاع سوریه به دادگاه جنایی بین المللی شد. و سخنگوی طالبان می گوید نیروهای این گروه شهر کندوز را تصرف کردند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت حکومت‌هایی که صدای مخالفان را خفه می‌کنند قدرت خود را به رخ نمی‌کشند بلکه ضعف خود را نشان می‌دهند. باراک اوباما گفت تاریخ نشان می‌دهد رژیم‌هایی که از مردم خود می‌ترسند حتما فرو خواهند ریخت. او اعلام کرد که این کشور به حملات خود به گروه حکومت اسلامی تا نابودی کاملان ادامه خواهد داد و اضافه کرد حاضر است با دیگر کشورها از جمله روسیه و ایران همکاری کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 از آن به عنوان نمونه‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ یاد کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل خواستار ارجاع سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی شد. او گفت مردم بیگناه سوریه بهای بمب‌های بیشتر و تروریسم را می‌پردازند. دبیرکل سازمان ملل گفت قدرت‌های منطقه‌ای و دشمنی جنگ سوریه را پیش می‌برند. بان کی مون از روسیه، آمریکا، عربستان، ترکیه و ایران به عنوان کشورهایی نام برد که کلید حل سیاسی بحران سوریه در دست آنهاست. یک سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای این گروه ساختمان‌های دولتی را در شهر کندوز در شمال افغانستان تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی فرودگاه این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذبیح الله مجاهد در صفحه توییتر خود نوشته است با فتح ساختمان‌های پلیس و فرمانداری کندوز، تمام ولایت کندوز به دست طالبان افتاده و طالبان اکنون به سوی فرودگاه حرکت می‌کنند. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد دولت افغانستان که نخواسته نامش فاش شود، خبرهای مربوط به تصرف ساختمان‌های دولتی را در کندوز به دست طالبان تایید کرده است. او گفته است که ده‌ها نیروی ویژه با یک هواپیمای 330 به فرودگاه کندوز اعزام شدند تا با انجام حملات متقابل این شهر را باز پس بگیرند. روز دوشنبه هند نخستین ایستگاه فضایی خود را با موفقیت در مدار 650 کیلومتری کره زمین قرار داد. راکت حامل ایستگاه فضایی آستروسات 6 ماهواره از کشورهای آمریکا، کانادا و اندونزی را هم به فضا برد. مأموریت این ایستگاه فضایی 5 سال است و در طی این مدت بیشتر به تحقیقات درباره چگونگی پیدایش و نابودی کهکشان‌ها و ستارگان خواهد پرداخت. بودجه فضایی هند 1 میلیارد دلار در سال است. گارد ساحلی یونان در 3 روز گذشته بیش از 900 پناهجو را که در صدد رفتن به جزایر این کشور در دریای اژه بودند نجات داده است. این پناهجویان با استفاده از قایق‌های بادی از ترکیه عازم جزایر یونان بودند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. در سال جاری میلادی بیش از 250 هزار پناهجو از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان وارد یونان شدند. صبح دوشنبه پلیس ضد شورش اسرائیل و جوانان فلسطینی یک بار دیگر در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند عده‌ای از جوانان فلسطینی که شب را در داخل مسجد الاقصا گذرانده بودند با پرتاب سنگ و بمب‌های دستساز آتش‌سوز تلاش کردند مانع ورود پلیس به محوطه مسجد شوند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز یکی از مراسم دینی یهودیان شدت گرفته است. در چند دهه اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در داخل و محوطه مسجد الاقصا بیشتر شده و توجه محافل سیاسی جهانی را هم به خود جلب کرده است. مسجد الاقصا یکی از مکان‌های مقدس برای مسلمانان و یهودیان به شمار می‌رود. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که رئیس جمهور ایران برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی که در حادثه منا در مکه جان باختند، سفر خود را به نیویورک نیمه تمام می‌گذارد و رهسپار تهران خواهد شد. خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا این خبر را به نقل از پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور منتشر کرده است. اما در ادامه این بخش همراه بشیم با بهروز کارونی و برنامه کارنامه را بشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آنچه اصلاح ساختاری روابط کار و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری نامیده است اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 13 عسلویه از 10 روز پیش برای پیگیری مطالبات صنفی خود در اعتراض به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه گفتند دلیل این اعتراض صنفی پرداخت نشدن 8 ماه مطالبات صنفی کارگران است. بر اساس این گزارش مطالبات مزدی کارگران در چند سال گذشته با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای نجاتی چند روز پیش توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به بیماری قلبی این فعال کارگری نوشت مسئولان قضایی و امنیتی مسئول هر گونه عوارض جسمی و پزشکی در مورد علی نجاتی هستند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به خبر بازداشت تعدادی از فعالان کارگری و مدنی در شهر اندیمشک خواستار آزادی آنان و سایر فعالان کارگر زندانی شد. بر اساس گزارش‌ها از جمله بازداشت شدگان شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و امیر رحیم خانی هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به بازداشت واله زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز اعتراض کرد. واله زمانی روز 29 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در شهرک اندیشه بازداشت شد. تاکنون محل نگهداری این فعال کارگری مشخص نشده است. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به نگرانی خانواده واله زمانی از بیخبری از وضعیتش نوشت که او از اقوام شاهرخ زمانی است که روز 22 شهریور در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین با اشاره به بازداشت علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و صدور حکم 9 سال زندان برای محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری افسود که پیش از این جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب به 6 سال و 3 سال و نیم زندان محکوم شده‌اند. داوود رضوی و ابراهیم مددی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند و بهنام ابراهیم‌زاده و محمد جراحی در شرایط سخت زندان به سر می‌برند. این تشکل کارگری با اشاره به تشدید بازداشت و تعقیب قضایی فعالان کارگری و جنبش اعتراضی معلمان در ماه‌های گذشته نوشت در این شرایط وضعیت معیشتی میلیون‌ها معلم و کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم‌تر از گذشته شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هشدار داد که به رغم این برخوردها کارگران و معلمان در سراسر ایران لحظه‌ای دست از اعتصاب و اعتراض بر نمی‌دارند. سندیکای کارگران نقاش استان البرز بازداشت بدون حکم واله زمانی عضو این تشکل توسط ماموران امنیتی را نقض خشن قوانین جاری مملکت دانست. این سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری واله زمانی و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی زندانی شد. حسن هفدهتن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای گسترده طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران خبر داد و گفت 10 برنامه ویژه اصلاح ساختار روابط کار تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توضیح در مورد این 10 برنامه ویژه افزود، حوزه روابط کار روانساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست‌های روابط کار به گفته او به درستی تدوین شده باشد، می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، به این پرسش که چه نوع سیاست‌هایی در روابط کار می‌توانند به اشتغال کمک کنند، پاسخ می‌دهد:
در کشوری مثل ایران، اگر یک سیاستی با اون وضع متمرکز اقتصاد و نقش عظیم رانت نفتی در اقتصاد ایران، اگر دولت برنامه‌های کلان سرمایه‌دارانه رو نداشته باشه، اگر برنامه‌هایی رو که بتونه زیرساخت جامعه رو به طور کلی دچار دگرگونی بکنه و اگر بخوام در همین چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری صحبت بکنم، یک جوری سیاست‌های نوع کینزی رو به کار نبره، صحبت از این که با یه سری تدبیرها میشه مسئله کار رو در ایران حل کرد و بیکاری مزمن و ساختاری در جامعه ایران رو از میان برداشت، یک حرف توخالی و بی‌معنی است. حتی در این چارچوب اصلا بحث اقتصاد با برنامه، دخالت منظم از بالا، گرایشات چپ، گرایشات به طرف سوسیالیسم غیره رو بذاریم کنار، همین در همین چارچوب سرمایه‌داری که این دولت خودش رو نماینده اون میدونه، افتخارم میکنه به اینکه دائما اینو حرف میزنه که ما این اقتصاد سرمایه‌داری اسلامی رو در واقع داریم به جلو میبریم، در همین چارچوب اگر سیاست‌ها در جهت سیاست‌های نوع کینزی و دخالت ولونتاریستی و داوطلبانه دولت با به کارگیری رانت نفتی به خاطر در جهت برنامه‌های تولیدی کلان نباشه، آب از آب در ایران تکان نخواهد خورد. هر سیاست دیگه‌ای صرفاً جنبه‌های سوداگرانه در اقتصاد رو بالا خواهد برد و صرفاً اجازه ثروتمندتر شدن سریع اونهایی رو که این بار به نام بخش خصوصی میخوان بیان و خصلت دلالی خودشون رو به نمایش بگذارن در تولید، جز این چیز دیگه‌ای نخواهد بود. از این زاویه فقط و فقط اتفاقاً برعکس حرفایی که اینا میزنن، دخالت هرچه بیشتر دولت در برنامه‌های تولیدی که کنترلش دست دولت باشه و برنامه‌های زیرساخت جامعه رو تغییر بده، روبناهای مناسب مدرنی رو که الان با این فرسایش عمومی دستگاه تولیدی در ما در ایران روبرو هستیم، اگر این سیاست‌ها نباشه هیچ اتفاقی در این بیکاری میلیونی در ایران نخواهد افتاد.
حسن عبدتن معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با این طرح رویکردهای روابط کار را تغییر داده است، گفت ما رویکرد توانمندسازی نیروی کار را در پیش گرفتیم و منظور از توانمندسازی این است که به نیروی کار مهارت‌های لازم را آموزش دهیم که کارفرما دنبال کارگر باشد. وی اضافه کرد کمک به رفع موانع تولید رویکرد دیگری ماست، چرا که امروز عرضه و تقاضای نیروی کار به هم خورده و این ناشی از مشکلات اقتصادی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن عبدتن در مرداد سال جاری گفته بود در نهادهای تصمیم ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است. او افسوده بود در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه‌هایی که به درد تولید نمی‌خورند و مانند قل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده‌اند به شدت کار می‌کنیم و آنهایی که قابل اصلاح باشند را اصلاح می‌کنیم. موضوع کمک به رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سالهای اخیر بارها از سوی مقامهای دولتهای محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مطرح و تکرار شده است. مقامهای حکومت جمهوری اسلامی ایران میگویند با تغییر قوانین از جمله قانون کار میتوان به اشتغالزایی کمک کرد و آن را اقدامی به سود کارگران ایران میدانند. اما بهروز فراهانی عقیده دیگری دارد.
ما میدونیم که در ایران هر وقت که میخوان به حقوق کارگرا و حقوق بگیران ثابت در ایران حمله بکنند، به حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی حمله بشه، صحبت از این میشه که یک سری بخشنامه ها و یک سری موادی هست که زیادی از حق اونها دفاع میکنه. اساسا اقتصاد عرضه به این چیزی که نئولیبرالیسم بر اساس اون وارد معرکه شده و حمله به مزایا و حقوق کارکنان و کارگران رو هدف گرفته، در ایران هم دقیقا همونه و اینها از هر نوع برنامه‌ای که دست کارفرما رو در اخراج بی‌رویه کارگران و حقوق بگیران ببنده، دفاع بکنه از یک سری حقوق اونها، سعی بکنه که حقوق حداقل رو ازش دفاع بکنه، سعی بکنه که از حقوق بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی دفاع بکنه رو، آن چیزی که در مجموع بقایای دولت رفاه، مدل دولت رفاهی است که در کشور سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم بود و این نوک حمله نئولیبرال ها همیشه روی اون بوده، همواره اینها رو هدف میگیرن میزنن. امروز با برجسته کردن نقش بخش خصوصی و توصیه های بخش خصوصی حتی در مواردی که به حقوق و برنامه های دولتی مربوط میشه، ما شاهد یک حمله لگام گسیخته نئولیبرال های وطنی به حقوق و امتیازات کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران هستیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برنامه کارنامه رو شنیدید. بهروز کارونی تهیه کننده این برنامه بود. اما همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه ویژه برنامه رادیو فردا رو بشنوید.